أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون رو در رابطه با حجیت خبر واحد پی گرفتیم و ادله حجیت خبر واحد رو داشتیم بررسی میکردیم. بعد از اینکه آیه مبارکه نبأ رو با اشکالاتی که بر اون وارد شده بود به پایان رسوندیم، رفتیم سراغ آیه شریفه نفر به عنوان آیه 122 سوره مبارکه توبه. در اونجا که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند که ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، اما فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لا يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. گفتیم اینجا دو تا مطلب رو باید به هم زمینه کرد تا از این آیه استفاده کرد. مطلب اول این بود که بتونیم بگیم آقا حذر واجبه، تا بعد مطلب دیگری رو اضافه کنیم. و بیان دیگری هم در این رابطه هست که امروز بهش خواهیم رسید. توجه کنید، بر اساس مبنای آخوند در سیاق انشاء، پس بر اساس مبنای آخوند رحمت الله تعالی علیه در سیاق انشائی استفاده شد که این فراز آخر، یعنی لعلهم یحذرون، لعلی که برای ترجی است وارد شده، در ترجی انشائی بدائی مطلوبیت ترجی به کار رفته. پس آخوند استفاده کردند که فراز اخیر این آیه بر رجحان و مطلوبیت حذر منذرین عند الانذار دلالت میکنه. این رجحان و مطلوبیت رو وقتی از آیه استفاده کردیم، حالا میخواییم بگیم واجبه، حذر واجبه. و هرگاه حذر دارای رجحان باشد، شرعاً و عقلاً واجب میشه. خب حالا چجوری شرعاً و عقلاً واجب میشه اون رو میخواییم بگیم. وجوب شرعی یه بیانی داره، وجوب عقلی یه بیان دیگه ای داره، دقت کنین. اما وجوب شرعی حذر عند الانذار، این که میخواییم بگیم شرعاً واجبه، به این بیان داریم میگیم در مورد حذر فقها ها دو دسته اند. هر فقیهی که حذر رو راجح و حسن میداند، به وجوب آن معتقد است، یعنی اون رو واجب هم میدونه. یعنی در واقع میخوان بگن ما حذر مستحبی نداریم، اگر رجحان داشت رجحانش همون وجوبشه. از طرف دیگر هر فقیهی که حذر رو واجب نداند قائل به رجحان آن نیز نمی شود. خب پس فقها دو دسته شدند، اینو بهش میگید اجماع مرکب. وقتی ما اومدیم بر اساس مبنای آخوند گفتیم حذر راجحه، حال که بر اساس مبنای آخوند رحمت الله تعالی علیه حذر واجب، حذر راجح است، رجحان داره، پس حتما باید قائل به وجوب آن نیز شد، وگرنه احداث قول ثالث یا به تعبیر دیگر خلق اجماع مرکب خواهد شد که جائز نیست. با این بیان میخواییم اینو بگیم، پس از طریق اجماع مرکب وجوب حذر عند الانذار ثابت میشه. وقتی از طریق اجماع مرکب ثابت شد، من از شما سوال میکنم حکمی رو که از طریق اجماع به دست میارید بهش حکم عرفی میگید، شرعی میگید، عقلی میگید، چه حکمیه؟ اجماع از ادله شرعیه است. پس وقتی از طریق اجماع مرکب وجوب ثابت شد، پس چنین وجوبی وجوب شرعی خواهد بود، چون اجماع مرکب از ادله شرعیه است. نتیجه اجماع، اونا ملازمه شد بحث عقلیه که در بیان بعدی میگیم، الان شرعیشو میگیم. نه رجح ببینید این عمل فرق میکنه، موضوعیت در اینجا حذر. بحث حذر عرض کردم، اجازه بدید الان وجوب عقلیش میگیم، الان وجوب شرعی رو میگیم که از اجماع مرکب. اینو ما که نباید، فقها گفتن، ما فتاوا رو جمع کردیم به اجماع مرکبی رسیدیم. بحث اجماست، ما که نمیخوایم چیزی بگیم. اونی که ما میخوایم بگیم به عنوان حکم عقلی، بحث الان میرسیم بهش. خب پس این بیان اول وجوب شرعی حذر عند الانذار گفتیم از طریق اجماع مرکب ثابت میشه. وقتی شما حسن رو یا مطلوبیت رو یا رجحان رو هر جور تعبیر میکنید از قول آخوند به دست آوردید، از ضمیمه شدن اجماع مرکب، آدم زر گرفتن اجماع مرکب، وجوبش هم ثابت میشه. اما بریم سراغ وجوب عقلی یا لزوم عقلی. پس اما وجوب یا لزوم عقلی حذر عند الانذار، در بیان وجوب عقلی از این طریق استفاده میشه که حذر نمودن یا ترسیدن از چیزی دائر بین دو صورته، یا دارای مقتضی و عامل سببی داره، یا مقتضی و عاملی ندارد. اگر حذر نمودن، ترسیدن از چیزی مقتضی دارد، مثل ما نحن فیه که مقتضی برای حذر عبارت از عذاب اخروی یا همون عقاب، خب هر جا مقتضی و عامل برای حذر باشه، اینجا چنین حذری به حکم عقل لازمه، چون مقتضیش هست، فیقتضی المقتضی اون مقتضا رو، اثر رو. نتیجه معلوم میشه، پس حذر نمودن منظرین به هنگام انذار منظرین لازمه، عقلا واجبه. اما اگر مقتضی و عامل نداره، پس اینجا میگن هرگاه مقتضی برای حذر نمودن از حذر نمودن در موردی وجود نداشته باشه، نه تنها چنین حذری دارای حسن و رجحان نیست، بلکه قطع به عدم رجحانش پیدا میشه. ولی اگر هر جا صرف احتمال بود بخوایم بگیم حذر رجحان داره و بخوایم بریم سراغ رجحان حذر، میدونید دیگه منجر به اختلال نظام و اینها میشه. خب براعت و اینام اینجا همین اقتضا رو دارند. شما وقتی سبب و دلیلی برای حذر ندارید، خیالتون راحت. نتیجه در ما نحن فیه بر اساس مبنای آخوند رسیدیم به رجحان. وقتی رسیدیم به رجحان، معلوم میشه این دارای مقتضی است. پس اینجا میگیم بر اساس مبنای آخوند که از فراز اخیر آیه نفر، یعنی از لعلهم یحذرون، رجحان حذر استفاده شد، معلوم می شود که حذر عند الانذار دارای مقتضی است. پس وقتی دارای مقتضیه، با بیانی که کردیم نتیجه این خواهد شد که پس چنین حذری، یعنی همین حذر اندل انذار، حذر اندل انذار به حکم عقل لازمه، یا همون واجب عقلیست، دارای وجوب عقلیست. این یه مطلب بود. پس با بیانی که جلسه گذشته داشتیم و امروز تتمیمش کردیم، در واقع اینجوری میگیم، میگیم حذر منظرین عند انذار المنذرین وجوب شرعی و عقلی دارد. این تمام. یه مطلب دومی باید زمینه بشه، کما اینکه در بیان دوم هم مطلب دوم رو خواهیم داشت. حال میگیم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، انذار، انذاری که به دنبال آن وجوب حذر میاد، چون وجوب رو ثابت کردیم حالا دیگه با این دو بیان، اون انذاری که به دنبال آن حذر واجب می شود، به نحو مطلق آورده شده. نفرموده لینذروا متواترن، وقتی به نحو مطلق آورده شده یعنی خواه این انذار به نحو خبر متوادر بوده و مفید علم باشه، و خواه این انذار به نحو خبر واحد بوده و مفید ظن باشه. در هر دو صورت انذار به دنبالش حذره، اونم به نحو مطلق. خب توجه کنید ها، پس ابتدا از ذیل آیه لعلهم یحذرون رو با توجه به مبنای آخوند رسیدیم به این که ازش استفاده می کنیم رجحان یا مطلوبیت یا حسن حذر رو. بعد اومدیم از اون رجحان وجوب عقلی و وجوب شرعی رو استفاده کردیم. بعد از اینکه وجوب رو استفاده کردیم، از اون طریق از اطلاق موجود در آیه استفاده میکنیم. خب اینجا وقتی داریم میگیم، نتیجه این شد دیگه، حتی اگر انذار به نحو خبر واحد نیز صورت بگیرن، حذر یعنی ترتیب اثر دادن واجب میشه. فرقی نمی کنه طایفه که چیزی رو مشخص نکرده، اونم مطلقه، نگفت که طایفه که وقت تواتر برسه. ما خبر واحد رو که میگیم فقط نمیگیم یه نفر باشه که بعد تواتر نرسه، ولو 10 نفر، ولو 20 نفر، ولو 4 نفر. حالا میرسیم، حالا اجازه بدید این استدلال ها رو بریم جلو، بعد اشکالاتش رو مطرح میکنیم. نتیجه مستدل میگه ما از خبر واحد، از حجیت خبر واحد غیر اینو اراده میکنیم، مرادمون همینه دیگه. مرادمون از حجیت خبر واحد اینه که اگر انذار به نحو خبر واحد باشه، حذر یا ترتیب اثر دادن به اون خبر واجب، و از حجیت خبر واحد چیزی غیر از این اراده نمیشه. اینو اراده کرده بودیم که اینم از این آیه با این بیان ثابت شد. این یک بیان. داشته باشید. بریم سراغ بیان دوم. بیان دوم استدلال به آیه رو بگیم. این دفعه در بیان دوم در مقام استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد، به صدر آیه تمسک شده و با توجه به ادامه آیه این استدلال تتمیم شده است، تکمیل شده است. در بیان اول دیدید رفتیم سراغ زید لعلهم یحذرون، از اونجا استفاده کردیم. این دفعه میان در صدر آیه ببینید چی گفتند. لولا نفر، خداوند، خداوند متعال فرموده است لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. میگن آقا لولا همانند لوما و حلا و الا، این چهارتا، لولا، لوما، حلا، الا، این ادبیات خوندید اصلا لازم هم نیست بگید، یعنی خود لولا از ادوات تعزیز هستن که برای انشاء تعزیز وضع شدند. حالا ادوات تعزیز چیکار میکنند؟ در ادبیات خوندید، به عنوان مقدمه میگم تا اینجا استفاده کنیم. میگن آقا ادوات تعزیز اگر بر مضارع داخل شوند، مثلا بفهمد که حلا تضربو یا لولا تتعلمو، اگر بر فعل مضارع داخل بشند، اینجا به معنای طلب همراهی با تحریک، با تحریص. به معنای طلب با تحریص و تحریک. آخه یه وقتی شما مثلا به طرف میگی برو بزن، یه وقتی محکم هلش میدی برو بزن دیگه. این حلا و الا برای همینه. اصطلاحا ما تو ادبیات بهش میگفتیم طلب با تشر، طلب مؤکد، حتما این کار رو بکن. حالا اونو کاری نداریم. پس اگر بر مضارع داخل بشن برای طلب انجام فعل، اونم نه طلب عادی بلکه طلب همراه با تحریص، تحریک. اما اگر بر ماضی داخل بشند، مثلا شما میگید حلا ضربت، یا مثلا در ما نحن فیه لولا نفره، اینجا میگن به معنای تندیم یا مذمت. پس به معنای تندیم یعنی نادم پشیمان کردن و مذمت کردن. خب اون اولی رو که از باب مقدمه گفتیم، اینجا لولا بر فعل ماضی داخل شده. ببینیم چی میخواییم ازش استفاده کنیم. خب وقتی به معنای مذمت کردنه، به معنای تندیم یا مذمت کردن است، بر ترک فعل، بر عدم انجام فعل. مثلا لولا ضربته، کسی مثلا طرف مقابل رو باید میزده نزده. شما الان مذمتش میکنی که چرا نزدی؟ آخه فرصتی بود باید میزدی. کسی که کلاس نرفته من خیر احتسابن، حالا به خاطر چهار تا برف درس رو تعطیل کرده، بهش میگه هلا تعلمته، میرفتی چرا نرفتی؟ این نشونگر اهمیت اون فعله که ترکش مذمت داره. خب معلومه، روشن است که ترک فعل عادی دارای مذمت و سرزنش نیست، بلکه سرزنش کردن مکلف در مورد سرزدن عمل حرام صورت میگیره. معلوم شد این عمل عمل حرامی بوده، جائز نبوده. خب بنابراین و وقتی ترک یک عمل حرام و دارای مذمت باشد، بگید فعل اون عمل چی میشه؟ خود اون عمل میشه واجب. وقتی ترک یک عمل حرام و دارای مذمت باشه، معلوم میشود که اون عمل واجب بوده، وگرنه ترکش موجب مذمت نمیشد. با این مقدمه بیاید در ما نحن فیه، وقتی جریان اداد تحزیز رو با بیانی که در اینجا هست آوردیم، حالا بیاید در صدر آیه خداوند فرموده لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. پس مدلول صدر آیه این است که کوچ کردن طائفه ای از هر فرقه به مراکز علمی واجبه. پس نفر یا کوت شد واجب. این از کجا فهمیدیم؟ از اینکه فعل ماضی نفره بعد از لولا قرار گرفت. این پس وجوب نفر به دلیل اینکه فعل ماضی مدخول حرف تحزیز یعنی لولا واقع شده، بیاییم سراغ آیه. تا اینجا که وجوب نفر رو استفاده کردیم، گفتیم این حضرات به صدر آیه تمسک میکنن و هی میرن جلوتر. در آیه فرمود همه کوچ نکنند، اما لولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، کوچ کردن بر طائفه ای از هر فرقه واجب. درسته؟ حالا برای چی؟ غایتی که برای نفر واجب در این آیه شریفه ذکر شده است، پیدا کردن فهم دینی یا در واقع تفقه در مباحث دینی است. فرمود باید کوچ کنند لیتفقهو فی الدین، تا فقیه در دین بشن. غایت شد تفقه در دین. و ما اینو میدونیم. اگر به ما میگن آقا نماز بخون تا مقرب درگاه الهی بشی، نماز بخون به انگیزه این که از فحشا و منکر دور بشی، نماز واجبه، غایتش هم دوری از فحشا و منکره، چون دوری از فحشا و منکر غایت نمازه، معلومه اون غایت هم واجبه. و قاعده میگوید غایت الواجبه واجبتون، چیزی که غایت برای یه امر واجب قرار گرفته، معلومه او هم واجبه، بلکه غایت امر واجب قرار نمیگرفت. خب پس نفر شد واجب، غایت این واجب شد چی؟ تفقه در دین. نتیجه پس تفقه در دین هم واجبه. باز بریم جلوتر، پس به غرض تفقه در دین باید کوچ کرد. تفقه میشه واجب برای اون گروهی که کوچ میکنند، نافرین. تفقه کنن که چی بشه؟ بگید ولیون زرو. پس غایتی که برای تفقه واجب در این آیه ذکر شده است، انذار قومه. بازم قاعده رو بگید. و می دانیم که غایت الواجبه واجبه، نتیجه چی میشه؟ پس انذار هم واجبه. پس انذار نمودن قوم برای نافرینی که فقیه در دین شده اند واجب است، انذار هم شد واجب. خب این انذار به چه انگیزه ای صورت میگیره؟ لعلهم یحذرون دیگه، لعلهم یحذرون. و با توجه به این که لازم است حذر نیز واجب باشد، بله میدونید دیگه لغویت لازم میاد، بر اونایی که رفتن بگیم آقا واجب شما بیاید بگید، اما بر اونایی که میشتمن واجب نیست، گوش کنن، این لغویت لازم میاد. پس لازم است حذر نیز واجب باشد، وگرنه وجوب انذار لغو خواهد بود. اینجا از طریق سیانت کلام حکیم از لغویت، پس بنابراین مقتضای سیانت کلام حکیم از لغویت این است که حذر را واجب بدانیم. پس وجوب حذر با توجه به مجموعه آیه از اینجا تا لعلهم یحذرون استفاده شد، حذر شد واجب. حالا نوبت میرسه به قدم دومی که در طریق آخوندم داشتیم، گفتم این در طریق دوم هم میاد. پس در اینجا اومدیم بازم رسیدیم به این که حذر منذرین عند انذار المنذرین واجبون. مقام دوم بحث رو بیارید. میگیم من دیگه از همینجا استفاده میکنم، انذاری که به دنبال آن حذر واجب میشه در آیه لینذروا لعلهم یحذرون، نفرمود لینذروا جمیعا، لینذروا متواترا. پس انذاری که به دنبالش حذر واجب شده نفه مطلق لینذروا، خواه این انذار به نحوه متواتر باشه، صدها نفر بیان انذار بکنند، یا نه به حد تواتر نرسه که اصطلاحا ما میگیم واحد واحد مراد هم بارها می گفتیم و میدونید دیگه، واقعا یه نفر نیست، خیلی متواتر. پس اگر متواتر بود مفید علم بود، جای بحث نبود، علم خودش حجته. اما حتی اگر مفید ظنم باشه، داریم میگیم آیه میگه واجب، ما هم که تابع آیه این آیه. پس به نحو مطلق فرمود انذار حتی اگر به نحو واحد هم باشه حذر کردن واجبه. پس اینجا از اطلاق آیه نتیجه این که مدلول آیه با توجه به اطلاقی که در لینذروا وجود دارد این است که انذار قوم حتی اگر به نحو خبر واحد هم باشد، تحذر یا قبول حذر، تحذر قوم یا قبول کردن حذر از سوی قوم واجب است. خب تحذر یا قبول حذر یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر دادن به انذار منذری که به نحو متواتر هم نیست، یعنی ترتیب اثر دادن به انذاری که به نحو خبر واحد است واجبه. بگید و مراد قائلین به حجیت خبر واحد، اونم فی الجمله در مقابل مثل سید مرتضی که بالکل رد میکنن، مرادشون چیزی غیر از این، یعنی ترتیب اثر دادن به انذار به نحو خبر واحد نیست. پس حتی این انذاری ما فعل جمله رو میخواییم بگیم دیگه، حواستمون باشه ما فعل جمله بالاخره در یه بعض موارد که انذاریه اون بعض موارد رو بپذیرید در مقابل سالبه کلیه، شما اگه نقیز سالبه کلیه موجبه جزئیه است، ولو در موارد یه مورد هم خلاف پیدا کنید تمام. بله میخوام بگم حتی اگر به نظر عزیزمون مثلا بشه 10 مورد 15 مورد انذار، بقیه مثلا صدها خبر غیر انذاری، که البته همه اونهایی که حکمای الزامی انذاریه دیگه، و اصلا بحث ما هم در خبرهای شرعیه، در روایات خبرهای عرفی و عدی رو که کار نداره، اون اصلا کاری به ادله شرعیه نداره، نمیخواد اون رو از آیه استفاده کنیم که. خب پس توجه کردید این هم بیان دوم استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد. اما ببینیم آیا این بیان ها کامله و خبر واحد رو حجت میدونیم یا نه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.